به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت همین شنونده‌های عزیزمون. من محمد هستم و شما شنونده ششمین قسمت از پادکست کورنرکست هستین. امروز بردیای صرافی کنار منه تا راجع به بارسلونای ژاوی با هم دیگه صحبت بکنیم. سلام بردیا، امیدوارم که حالت خوب باشه.
سلام محمد، سلام به همه شنوندگان عزیز کورنرکست. منم خوشحالم که بعد از مدت‌ها دوباره تو قالب کورنرکست در خدمت شما. امیدوارم که امروز هم یه قسمت عالی رو داشته باشیم به مناسبت قهرمانی بارسلونا، که خیلی هم به طرفداراش تبریک میگیم. قراره که بررسی بکنیم مسیر بارسلونا و ژاوی رو توی این قسمت.
منم خیلی خوشحالم که مجددا بعد از فصل دو پادکستمون با هم دیگه داریم ضبط میکنیم. امیدوارم که ضبط خوبی هم از آب در بیاد و به شنونده‌هامون خصوصا بارسایی هم بچسبه این اپیزود. بارسلونا خب این فصل بعد از 4 سال قهرمان لالیگا شد. یکم برگردیم به عقب، بارسا از سال 2009 که پپ گواردیولا خب اولین لالیگاشو با بارسا گرفت تا سال 2019 که آخرین لالیگای والورده بود، توی 11 سال 8 تا لیگو گرفت و یه دوره طولانی حتی تو سالایی که رئال مادرید خیلی خوب توی چمپیونز لیگ جامارو درو می‌کرد، بارسا بود که توی لالیگا حرف اولو می‌زد. اما خود مسی هم یه مصاحبه‌ای داره که میگه یه موقعی لالیگا گرفتن خیلی برای ما ارزشمند میشه و خب این فاصله 4 ساله‌ای که افتاد همین رو نشون میده. بارسا یه دوران تاریکی رو سپری کرد تا دوباره بتونه این فصل لیگ بگیره. شاید یکی از نقاط تاریک کارنامه بارسا اون حذفی بود که جلوی لیورپول داشتن و برنامه بارسا اصلا از اونجا به بعد بود که به هم ریخت و مجبور شد که بازسازی انجام بده. بعدی از اون موقع بگو اون تیم والورده و بعد که رسید به ستیان و کومان.
آره محمد، اگر بخوایم یه گذر کوتاه داشته باشیم به اون چی که به بارسلونای مدت گذشته، خیلی عجیب بود شرایط. بعد از یه دوره فوق طلایی که با حالا گواردیولا و نسل طلایی بود، انریکه ادامش داد، میشه گفت سال 2019 آخرین سالی بود که یه بارسای وحشتناک ما میدیدیم. اگر یادتون باشه تا حدود آپریل هم بارسلونا شانس سگانش خیلی زیاد بود، جایی که تو فینال کوپا به والنسیا خورد، توی لیگ قهرمانان با لیورپول بازی کرد، قبلش از منچستر رد شده بود. همه انتظار، همه که نه، ولی دست بالا رو بارسلونا جلوی لیورپول داشت. بازی رفتم 3-0 بردن، دیگه نزدیک بود به فینال تمام کرایوفی اگر یادت بشه با آجاکس و اون اتفاقا، ولی همه چی یه دفعه برگشت. یه کامبک عجیب و غریب جلوی مربی شاید بی تجربه، مربی که خوب بود تو لالیگا واقعا والورده، ولی توی اروپا دوتا باخت داشت و همین دوتا باخت کافی بود تا مسیرش عوض بشه، یکی جلوی روم، یکی جلوی لیورپول. و جلوی والنسیا هم کوپا رو از دست داد بارسلونا و باعث شد از یه فصلی که میتونست یکی از بهترین فصلهای تاریخ باشگاه باشه تبدیل بشه به یه فصل کابوسوار، یه لالیگایی که کافی نبود برای هواداره بارسلونا، چون اون سال همه میدونن که سال رفتن زیدان و رونالدو هم بود، رئال کاملا توی افت بود و بارسلونا با اختلاف توی لالیگا تیم اول بود. بعد از اون دوره عجیبی توی بارسلونا شروع شد با کیک ستین و کومن که احتمالاً حتی یاداوریش هم برای هواداره بارسلونا سخت باشه. مشکلات مالی و دونه دونه رفتن ستاره ها و مدیریت افتضاح مدیران بارسلونا از جمله بارتومئو باعث شد که سراشیبی رو با سرعت طی بکنه بارسلونا، از یکی از سه تیم برتر اروپا تبدیل بشه به تیمی که شاید اصلا تیم رقابتی برای اروپا نیست. شکستای عجیب، اون باخت وحشتناک جلوی بایرن مونیخ که قابل قبول نیست در تاریخ با شکوه بارسلونا، و همه اینا دست به دست هم داد تا تیم سراشیبی رو بره که به نقطه ای رسیدیم که خط حمله بارسلونا شده بود بازیکنهای مصدوم، بازیکنهایی که جواب نمیدادن و مارتین برایتویت بیاد، مینگزا توی دفاع باشه، سرجیو روبرتو و عملکرده ضعیف. کومنه بنده خدا هم شاید خیلی علاوه فنی بهش در واقع نقد داشتن، قطعا هم جای نقد داشته، ولی اگر نگاه بکنیم انقدر دستش بسته بود که نتیجه گرفتن با اون بارسلونا سخت بود، علاوه بر اون حواشی که تیم بارسلونا داشت. تا لحظه‌ای که میشه گفت دوباره خون در رگ‌های بارسلونا جریان پیدا کرد لحظه بود که لاپورتا برگشت و حالا رفتن به سمت ژاوی و رفتن کومان.
من یه نکته تکمیلی به حرفات اضافه بکنم، بارسا توی یه بازه‌ای عملکردش بد نبود، یعنی تو فاصله 2015 تا 2018 توی 4 فصل مثلا 3 تا لالیگا گرفت، کوپا دل ری رو فکر می‌کنم 4 تاش هم گرفت، توی چمپیونز هم خب 15 که قهرمان شد و 3 تا 1/4مو داشت. عملکرد تیم به طور کلی بد نبود، اما من فکر می‌کنم که قهرمانی‌های رئال توی اروپا خیلی فشار رو روی بارسلونا زیاد کرد، این باعث شد که اصلا عملکرد بارسلونا به چش نیاد و این عملکرد ضعیف تیم مدیریت بارسا یه قسمتش از انتظارات هوادارهای بارسا شروع میشد که مثلا تابستون 2017 نیمار رو از دست داد. هنوز تیم بد نبود، واقعا میتونست با 4-4-2 بره جلو، ولی خب سرمایه های باشگاه رو برای این که بتونن چمپیونز لیگ برنده بشن از میشه گفت که باشگاه گنجینه باشگاه رو صندوق باشگاه رو خالی کردن، یعنی عثمان دمبله جذب شد، کوتینیو جذب شد با قیمت خیلی بالا، بعد آنتوان گریزمن رو آوردن، خرج خیلی بسیاری کردن و باعث شد که اصلا تو سالهای بعدش بارسا نتونه خرج بکنه و توی اون فرپلی مالی گیر بکنه. من فکر میکنم که برایند بارسا اوکی، توی دهه 2010 بارسا دو تا لیگ قهرمان گرفت، بایرن یه دونه و عملکرد بارسلونا قابل دفاع بود، اما با این وجود انقدر تحت فشار بودن مجبور بودن که این خریدار رو انجام بدن. و خب دیگه خب سال 2019 که اون فاجعه‌ای که برای بارسا افتاد و جلوی لیورپول اون شکلی حذف شدن، دیگه بارسا وارد یه فضای بازسازی شد و به نظرم ستیم و کومان جفتشون مربی مرحله گذار بارسا بودن که خب یه دوره‌ای بارسا باید پوست اندازی می‌کرد با اینها و خیلی بارسا کم ستاره بود، خصوصا دوره کومان که فصلی که بارسا کوپا دل ری گرفت و توی لالیگا هم تا هفته آخر شانس داشت، دیگه مهاجم بارسا برایت فیت و مثلا دمبلی مصدوم بود و گریزمن که خیلی جواب نمیداد و خود لیونل مسی که اون فصل خیلی خوب بود و به واسطه همون عمل کرد که تونست توپ طلا رو بگیره و رسید به خب ابتدای دوره لاپورتا. دیگه بازسازی بارسا وارد این مرحله جدیدی شد. اینم بگیم که بارسا یه دوره بحران مدیریتی داشت، اصلا معلوم نبود که مدیریتش کیه و خب این باعث شد که یه سری پنجره‌ها رو از دست بده، خیلی اتفاقای مثبتی توی اون دوره نیفتاد، ولی بعد از اینکه لاپورتا اومد و خب از اسم کومان گذشت که حالا اونم باز خوش یه علامت سوال داشت، به هر حال کومان یکی از اسطوره‌های باشگاه بود، انتظار رفتار بهتری داشت از توی مدیرای باشگاه، ولی خب ژاوی اومد، ژاوی که خودش هم خیلی تجربه مربیگری زیادی نداشت، خیلی از هواداری بارسا مثل خودم انتظار داشتیم که با رزومه بهتری وارد بارسلونا بشه، تیم دوم بارسا رو هدایت کنه یا مثلا توی منچستر سیتی دستیار پپ گواردیولا باشه، این شکلی وارد بارسلونا بشه، ولی خب با رزومه اسد وارد بارسا شد. یه سری خریدان براش انجام دادن توی زمستون ابتدای سال 2022 که فران تورس و آداما تراوره رو برش گرفتن و یه سری خرید این شکلی که برش سرمایه گذاری کردن و خب پالتای مثبتی رو نشون داد. بارسا فصل قبل توی نیم فصل دوم عمل کرد خیلی خوبی داشت و توی نیم فصل دوم اندازه رئالی که قهرمان لالیگا شد و چمپیونز گرفت تقریبا توی لالیگا امتیاز گرفت یا نهایتا 2-3 امتیاز کمتر گرفت و فصل اون شکلی تموم شد. تابستونی که اومد خب بارسا کلی اهرام مالی فعال کرد، یه جورایی قمار کردن روی آینده باشگاه، خیلی از محل درآمدهای باشگاه هم از بین بردن و خیلی هم خطرناک بود برای اینکه موفقیت‌های بارسا تکرار بشه و بارسا یه روند بهتری شروع کنه. روبرت لواندوفسکی رو با هولوش فکر کنم 45 میلیون گرفتن که من الان یکم روی درست بودن این خریده خودم تردید دارم، به نظرم اونقدی که باید جواب نداد، یعنی حتی تو لیگ قهرمانان 5 تا گل زد ولی خب تیمو نتونست ببره بالا، تو لیگ اروپا هم باز فکر میکنم یه گل زد ولی تیمو نتونست بکشونه بالا و توی لالیگا تا الان فکر میکنم 20-21 گل زده دیگه، که شاید هم اوبامیانگ هم تو همین اوردر شاید میتونست گل زنی کنه، بنابراین به نظرم خیلی خرید درستی نبود. یعنی حداقل برای بازیکن 34 ساله رقم زیادی رو پرداخت کردن. لواندوفسکی کیفیتش که مشخصه، ولی یه مقدار من فکر کنم رقم زیادی براش پرداخت شد. خرید جولز کونده خرید به نظرم درستی بود. کریستنسنی که به عنوان بازیکن آزاد آوردن خیلی خرید درستی بود. اصلا یکی از کردیت هایی که میشه به ژاوی تو بارسا دادیم اینه که بالاخره خط دفاع بارسا رو به سامونی رسوند و یکی از بهترین فصول دفاعی بارسا بوده دیگه این فصل، و ترشتگن هم توی بهترین دوره خودش تقریبا، و این اتفاق مثبتی بود برای دوران ژاوی توی بارسا که خط دفاع تیم رو ترمیم کرد، خط دفاعی که ژولز کونده و کریستنسن خریداری شدن و آراوخو از قبل حضور داشت و آلخاندرو بالده که بهش بیشتر فرصت داده شد. خرید کسیه به نظرم خرید بدی نبود، ولی هنوزم خب شایعات رفتنش از بارسا وجود داره، ممکنه که مجبور بشن معاوضش بکنن مثلا با مارسل بروزوویچ. و فعلا من تا اینجا بحث رو باید پاس میدم، در ادامه بیشتر راجع به ژاوی صحبت میکنم.
آره منم در تکمیل حرفات بگم محمد، حقیقتا یه جمله کوتاه درباره این دوره بارسلونا بگم. احتمالا خود هواداری بارسلونا هم به این نقطه رسیدن که الان دیگه نمیشه یک شبه انتظار داشت که بارسلونا یه دفعه از اون شرایط به نقطه اوج برگرده، چون چند تا مسئله رو با هم رد کرد بارسلونا. یکی گذار از یه دوران طلایی بود که نسلش تموم شد، خود این ضربه بزرگی به پیکره یک باشگاه وارد میکنه و عبور از اون کار سختیه، اونم چنین دوران طلایی با بازیکنایی که مثالشون کمه یا شاید اصلا بتونیم بگیم وجود نداره. لیونل مسی که اصلا مثالش وجود نداره، حداقل تو عصر حاضر، شاید بعدها در این حد و اندازه بازیکنی ببینیم توی تاریخ فوتبال. اما جدا از این، از یک برهه تاریک مدیریتی هم عبور کرد بارسلونا. یعنی هر دوتای اینا باعث شد که ضربات زیادی توی 3-4 سال به بارسلونا وارد بشه و این برگشتنه کلن اون روز که من فکر میکردم انگار بیدار شدن بارسلونا همیشه باید با یکی از جنس خودش باشه، اون از یوهان کرایوف، بعد پپ گواردیولا از جنس بارسلونا، لوئیس انریکه از جنس بارسلونا و ژاوی از جنس بارسلونا. انگار باید خون این باشگاه تو رگای کسی که میاد سمتش باشه، چون خصوصیات و ویژگی‌های خاصی دارن هوادارا و سیستم تفکری باشگاه بارسلونا. و ژاوی اومد. درباره شرایط فنی ژاوی صحبت کردی. ژاوی به نظر من امسال سالی بود که در کنار مسیرش خودش هم تجربیات زیادی به دست آورد. خیلی جاها نقد شده ژاوی و واقعا هم جای نقد داره. شاید خیلی ها هنوز به کیفیت فنی مربیگری ژاوی اطمینان نداشته باشن، اما چیزی که مشخصه چند تا پوان خیلی مثبت داره ژاوی، اونم اینه که اصلا عناد تاکتیکی نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا ما بارسلوناییم، توپو بگیریم، پاسکاری کنیم، پس کو بارسلونای پپ گواردیولا، کو بارسلونای انریکه. نه، ژاوی اومد دید که مهره های ما الان اینیستا و لیونل مسی و خودم و دنی آلوز و پویول و پیکه، اون تیم فرا استثنایی نیست، پس متناسب با این بازی کنیم، کاری که مربیای بزرگ انجام میدن. مربیای بزرگ اگر مهره نداشته باشن تاکتیکشون رو عوض میکنن، طبیعیه شما میخوای ببری. حالا به هوادارهای بارسلونا بگید اگر این فصل زیبا بازی میکردن خیلی بهتر، یعنی زیباتر از این بازی، نمیگم زیبا بازی نکرد بارسلونا، اگر فقط فوتبال هجومی بازی میکرد و قهرمان لالیگا میشد ترجیح میدادن، فکر میکنم جواب اکثرشون نباشه، چون الان قهرمانی لالیگا دارن و هیچ شکی نیست که امضای این قهرمانی خط دفاع بی‌نظیر بارسلونا بود، چیزی که حتی تو دوره اوج بارسلونا هم کم میشد بگیم خط دفاع بی‌نظیر بارسلونا، چون انقدر این تیم هجومی بود اصلا به دفاعش فکری نمیشد، تو به دفاعش به قول معروف نمیرسید. ولی الان یه دفاع بی‌نظیر، یه دفاع حتی میشه گفت آینده دار با بالدهی که از کریستیانسن، درسته شاید بازیکنی نبود که خیلی روش حساب باز بشه، اما از اون خریدایی شد که برد نقل و انتقالاتی حساب میشه. در کنار ژولز کونده، ترشتگن برگشت به روزای عالی همونطور که خودت اشاره کردی. به نظر میاد با توجه به داراییش و با توجه به اینکه خط حمله بارسلونا شاید خط حمله فوق‌العاده‌ای الان نباشه، با یک ذهن نتیجه‌گرا و موفق ژاوی تونست این پختگی رو به دست بیاره و آزمون خطاهاش این فصل انجام داد، یه سری جاها شکست خورد اما دوتا جام گرفت و چی بهتر از این که این مربی داره دستش میاد مسیر موفقیت با این ترکیب، با ترکیبی که حتما لاپورتا برای بهتر شدنش گام برمی‌داره.
این فصل برای بارسلونا خیلی مهم بود، بارسلونا جام گرفتن رو یادش رفته بود و بعد از دوران مسی هم هیچ جامی رو برنده نشده بود. این خیلی مهم بود که بارسا جام بیاره، حتی اون سوپرکاپی که شاید در خیلی از برهای تاریخی اصلا گرفتن سوپر جام برای بارسا مهم نبود، ولی اون برد 3-1 که توی فینال سوپرکاپ جلوی رئال مادرید به دست آوردن انگار یه روح جدیدی رو به بارسا داد. توی اون مقطع اعتماد به نفس از دست رفته بارسا برگشت و تونستن که در ادامه فصل با انگیزه و اعتماد به نفس بیشتری به سمت قهرمانی لالیگا برن و تونستن که این کار رو انجام بدن. الان میشه راجع به این صحبت کرد که اصلا اسکواد بارسای این فصل در حدی بود که توی جام‌های بیشتری رقابت بکنه یا نه، که من فکر میکنم که بارسا هنوز تیمش اونقدر تکمیل نیست که از جاوی انتظار داشته باشین توی همه جاما خوب عمل بکنه. یعنی همون مقطع کوتاهی که بارسا توی 3 جام داشت رقابت میکرد، جلوی منچستر پدری رو از دست دادن، دمبله هم یکم قبلترش فکر میکنم از دست رفت و دیگه جایگزین های این هم اونقدی خوب نبودن که بارسا بتونه کیفیت خوش نشون بده. حالا میگیم که این فصل ژاوی تا یه مقطعی از فصل فوتبال کنشگرای 4-3-3 خیلی هجومی رو ارائه میکرد، بعضی جا بیمهابا بود، یعنی جلوی بایر مونیخ عملا خودکشی کرد که توی آلیانس به اون شکل 2-0 با خیلی بیمهابا بازی کرد و اصلا ژاوی مجبور شد که رو بیار به فوتبال واکنشگرا. مصدومیت پدری و دمبله انقدی سنگین بود که بارسا خود به خود مالکیت تو از دست داد، کسی نبود اون جلو مثلا یک به یک رو برداره و توی مقطع انتهای فصل اصلا اون ال کلاسیکو غیبت فرانکی دیونگ هم دیگه اصلا اون نظم خط هافبک که بارسا هم از بین برد و بارسا هنوز هم با وجود فعال کردن این همه اهرم مالی به نظرم تیمش تیم تکمیلی نیست. شاید یکی از دلایلش این باشه که وینگرهایی که توی بارسا دارن بازی میکنن خیلی با کیفیت نیستن، یعنی اگر که فران تورس و آنسو فاتی و حتی خود رافینیا بازیکنان با کیفیت تری بودن بارسا به این شکل مشکل نمیخورد و مثلا جای پدری هم که مصدوم شد دیگه اکثرا فرانکسیه داشت بازی میکرد دیگه، این دست ژاوی یکم به نظرم بسته بود و این سال بعد مهاجم نوک ذخیره هم باید بگیره. این اتفاقی که بیفته یه مقدار میشه از ژاوی بیشتر انتظار داشت. حالا خودت آینده بارسا با ژاوی رو چجور میبینی؟ اصلا آیا یه پپ گواردیولا جدید مثلا ازش در میاد یا یه مربی توی مسیره؟
حقیقتا این واضحه که محمد بارسای ژاوی نیاز به تقویت توی دو قسمت به خصوص خیلی داره، اونا یکی خط حمله تیمه، یکی هم نیمکت تیمه، یعنی دوتا موردی که حتما باید تقویت بشه توی بارسلونا برای اینکه بتونه تو چند جام رقابت بکنه. از اون طرف ژاوی نکته مثبتی که باز نشون داد از خودش انعطاف پذیریش بود با داشته هاش، یعنی با آنچه که داشت سعی کرد خودش رو وفق بده و اصلا یک دندگی تاکتیکی از خودش نشون نداد. گفت آقا ما اگر الان مهرهامون مصدوم دادیم، خط حمله مون خوب نیست، اوکی پس میریم رو قوتی که داریم پافشاری بکنیم و از اون استفاده بکنیم، اوکی کرد. حقیقتا خیلی زوده اگر بخوایم با گواردیولا مثلا مقایسش بکنیم، چون پپ گواردیولا مسیری که رفته، کارایی که کرده و مهره هایی که داشته خیلی متفاوت بوده، خیلی زوده و به نظرم ژاوی هم از اون چهره هایی که نباید هنوز این فشار رو روش آورد، چون ژاوی به اندازه کافی کردیت داره و اینو اصلا تو این قسمت بخواستم اشاره بکنم. یکی از ویژگی های مثبتش اینه که توی این رختکن احترام زیادی داره، چون جایگاه بزرگی در تاریخ این باشگاه داشته، به خاطر همین محبوبیت سکو و احترام رختکن رو داره. همون اتفاقی که یه جورایی برای زیدان تو رئال افتاد، هم احترام سکو رو داشت هم بزرگی تو رختکن داشت و ژاوی هم برای باشگاه بارسلونا همین کردیتو داره و این قهرمانی ها باعث شده مثل لمپارد هم نشه توی چلسی که عدم موفقیت چهرش رو خدشه دار کرده و این دوتا جامی که آورده یه ذره به ساحل آرامش اون رسونده. پیشبینی آینده با ژاوی اینه که حتما اول باید دستش پرتر بشه. اگر دستش پر نشه رقابت سخته، به خصوص توی اروپا. اینو خودمونم میدونیم، حتما حتما خود بازیکن‌ها و کادر فنی بارسلونا هم میدونن. اگر دستش پر بشه شاید اونجا بتونیم محک اصلی ژاوی رو در قیاس با مربیای بزرگ بزنیم. ژاوی که به نظر میاد با صبر و حوصله خودشو داره به اونها نزدیک میکنه و حتما حتما فصل قابل احترامی رو گذرونده.
به نظر منم اصلا الان در مقام مقایسه با پپ گواردیولا نیستش، به دلیل اینکه اصلا اون داشته هایی که بارسای 2008 به پپ رسید خب الان اصلا ژاوی اونها رو نداره. تا حدی میشه با بارسای فرانک رایکارد مقایسه کرد که تازه لاپورتا اومده و تیمو تقویت کرد، ولی حتی شاید با اون دورم نشه مقایسه کرد، چون که رونالدینیو، سامیتو، دکو، مثلا لودویگ ژولی اینا به عنوان ستاره های اروپا جذب تیم شدن، ولی بارسا بازیکنایی که واردش شدن خیلیشون بازیکنای نمیدونم سطح دوم بودن. مثلا کریستنسن هم اگه چند تا باشگاه تو اروپا بهش پیشنهاد دادن، یا بازیکنای دیگه، خود لواندوسکی دیگه دوره اوجش دیگه مشخصه که فاصله گرفته دیگه، و شاید ژاوی رو بعداً بشه قضاوت کرد. اما چیزی که واضحه اینه که فصل بعد شاید انتظارها از ژاوی برای فتح لالیگا یکم کمتر بشه و دیگه انتظار دارن که توی چمپیونز لیگ که بارسا با عنوان سرگروه هم وارد مسابقات میشه یه عملکرد بهتری رو نشون بده. حداقل چیزی که ژاوی میتونه انجام بده اینه که تیمو با عنوان سرگروه از گروه بالا بیاره، یکشتم و حالا با یک قرعه نسبتا مناسب صعود بکنه. دیگه 80 چیزیه که ازش انتظار میره و خب توی روزهای اخیر هم شایعات اومدن مسی خیلی بیشتر شده. بارسا بدون مسی توی دوره گروهی چمپیونز حالا حذف نشده. حالا اینم باز علامت سواله که اصلا ورود مسی توی این دوره اصلا به کار بارسا میاد یا نه. حتی شاید قضاوت ما از ژاوی رو هم دچار اشتباه بکنه، به دلیل اینکه خب نمیفهمیم که این بالاخره هنر ژاوی بود که تیمو بعد از مثلا دو فصل به دوره حذفی چمپیونز رسوند، یا صرفا برگشتن مسی به عنوان سوپر استار بود که تیمو موفق کرد. اما به هر حال حضور مسی یه جورایی میتونه حداقل برای یک فصل قدرت بارسا رو بیشتر بکنه، و خود مسی هم با یه خداحافظی آبرومندانه و جذاب از بارسا خارج بشه. برای خود مسی هم شاید یه قمار باشه، و نمیدونم اتفاقی که برای رونالدو افتاده ممکنه که برای مسی هم تکرار بشه، اینو نمیدونیم هنوز. بردی صحبت پایانی هستش که بخوای انجام بدی؟
ممنون محمد، من خیلی خوشحالم که این قسمت کنار تو بودم. امیدوارم که لذت برده باشین. آخرهای فصل و قهرمانی ها مشخص شده، آینده بارسلونا با لاپورتا و ژاوی سوال بزرگ همه هواداراست. امیدواریم که لالیگا یه ذره به اون دوران رقابتش برگرده، یکم فاصله گرفته. امیدواریم سالهای دیگه جذابیت به لالیگا برگرده.
منم ممنونم ازت که دعوت منو قبول کردی. در نهایت از طرف تیم فنبال تشکر میکنم از سایت طرفداری که این همکاری به وجود اومد و در قالب کورنرکست ما میتونیم که پادکستامون رو منتشر بکنیم. اپیزودهای کورنرکست رو هم میتونید توی همه پادگیرها، کسپاس، گوگل پادکست، اپل پادکست دنبال بکنید، و ویدیوهای یوتیوب فنبال رو هم توی چنل یوتیوبمون دنبال بکنید که لینکاش رو هم توی متن میذاریم. تا یه کورنرکست دیگه و یه پادکست دیگه، خدا یار و نگهدار.